ایستاده، گرچه از دشمن فراوان زخم خورده داغ دیده، مثل کوهی باز هم الله اکبر ایستاده. حق یار و همراه شمایان باد. خدا نگهدار.
سلامت و بهروز باشید دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سور، آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
هفت اقلیم.
در ابتدای برنامه فرارسیدن ساروز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت یکایک که شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم و آرزو می کنم همه ما در این ایام از رهروان راستین آن امام همام باشیم و از رهنمودهای ایشون در مسیر زندگی بهره‌مند باشیم. در این برنامه با شما همراهیم و قرار هست که درباره سینما، هنر هفتم و ویژگی‌های این پدیده شگفت‌آور بیشتر با شما به گفتگو بنشینیم. شما هم میتونید از طریق سامانی پیامکی 30558 با ما همراه باشید.
ای خون اصیلت به شتک هاز قدیران، افشاند شرف ها به بلندای دلیران، ای جوهر سرداری سرهای بریده، وی اصل نمیرندگی نسل نمیران، حد تو رسانیست، عزای تو حماسه است، ای کاست شأن تو از این معرکه گیران. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان شبکه رادیویی فرهنگ و همدلان برنامه هفت اقلیم، به ویژه دوستداران حوزه هنر سینما هنر هفتم. امین خرمی هستم، افتخار دارم در قامت برنامه هفت اقلیم، اقلیمی که در ساحت هنر هفتم سینما استواره، با شما هم کلام و هم دل باشم. ابتدا اجازه میخوام در همین سرچراغی عرایزم عرض تسلیت داشته باشم. قرار گرفتن در روزهایی که متبرک به نام سید الشهدا حضرت ابا عبدالله امام حسین علیه السلام است، ایامی که بر ما سه مؤلفه آزادی و آزادی خواهی، اندیشه، وفاداری و عشق و ایمان رو آینه گون به تجلی می آورد تا بیاندیشیم در کنار تمام سوگواری ها و تعزیت ها و مرثیه های من بر رسای بلند نام مردی چون ابا عبدالله و یاران با وفایشان، تا نه در شعار که در عمل بتوانیم امید 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 از رهروان واقعی این امام همام باشیم. همچنین آرزومندم که مورد رضایت اربابان و صاحبان این ایام، حضرت ابا عبدالله، ماه بنی هاشم، عباس، علی اکبر، علی اصغر علیه السلام و همه کسانی باشد که مسیر عشق و مردانگی را شیوه متفاوت معنا کردند و مرغامین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده نیات خیرتون باشه. و امید که با برنامه امروز همدل، آنچه که به شما تقدیم می شود خوشنشین کام و جانتان باشد.
این روزها می تونیم اقتباس ادبی رو در هر کجا ببینیم: در سینما، تئاتر، تلویزیون، پویانمایی، نقاشی، موسیقی، اپرا، باله، شبکه‌های اجتماعی، رادیو، تبلیغات بازرگانی، نشانهای تجاری و هنری، طرح‌های گرافیکی، اسباب بازی‌ها و بازی‌های رایانه‌ای. اما اقتباس ادبی چیست؟ در این برنامه قراره که به انواع اقتباس ادبی اشاره کنیم و با شما درباره مشهورترین آثار اقتباسی به گفتگو بنشینیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آیه خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. به شما قول می دهم چنانچه با همان نیت روزهای نخستین قیام شمشیر بزنید، پیروزید و بر دشمن مزور غلبه می کنید. در میان شما احیانا هستند کسانی که قصد تسلیم دارند. من بیعتم را از ایشان در می دارم و اتمام حجت می کنم. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست. و ما به نعمت رب کفه حدث.
و هفت اقلیم، اقلیم هفتم سینما خوش آمدید. بسیار بسیار خوش سعادتم که من امین خرمی بار دیگر به بهانه این برنامه بر بلندای امواج شبکه رادیو فرهنگ افتخار همکلامی با شما عزیزان رو دارم. بزرگوارانی که به شکل مستمر برنامه‌های هفت اقلیم سینمایی رو در قالب شنوندگان پرپا قرص می‌شنوند، قطعاً می‌دانند که بخش و روایت و محوری از این برنامه طی چند وقت اخیر بر مقوله اقتباس استوار بوده و تلاش کردیم از منظرهای مختلف سینمای اقتباسی رو مورد کاوش قرار بدهیم. چه آنچه که روز آمد کردن روایت از تطبیق ادبیات داستانی و ادبیات دراماتیک بوده، چه بهره بردن از گونه های مختلف روند اقتباس، اقتباس آزاد، اقتباس نعل به نعل یا الزاماً فرا و ورای حوزه ادبیات، اقتباس از یک واقعه تاریخی، اقتباس از یک واقعه ورزشی، اتفاق از یک واقعه اجتماعی و نظایری از این دست. امروز تلاش میکنیم تا کمی نگاهمون رو از هنر سینما فراتر ببریم و حتی تمرکزی بر جعبه جادو داشته باشیم، چه آن که در تولید آثار تلویزیونی و سریال های تلویزیونی هم ما روند اقتباسی رو شاهد بودیم، چه آنچه که رسانه ملی شاهدش هستیم، یعنی شبکه های مختلف سینما، چه سکوهای شبکه نمایش خانگی. و امیدوارم آنچه که در این برنامه به شما تقدیم میشه مورد توجهتون قرار بگیره.
یک بازیگر در واقع یک شاعر است. کمترین کاری که او انجام می‌دهد سرگرم کردن مردم است.
خب همکارانم به من اطلاع دادن که نخستین مهمان برنامه از طریق خطوط ارتباطی افتخار هم کلمه با ایشان را داریم، سرکار خانم آنتونیو شرکا، یکی از منتقدان شناخته شده، صاحب قلم و پیشرو حداقل در مباحث انتقادی در حوزه هنر سینما. عرض درود، ادب و احترام من را پذیرا باشید خانم شرکا، به هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت همگی شنوندگان و امیدوارم که بتونیم صحبت خوبی رو با هم داشته باشیم.
بی هیچ تردیدی، حداقل تجربه شخصی من در قالب گفتگوهایی که پیشین هم با شما داشتم، هیچ دغدغه‌ای رو بجز این خوب بودن گفتگو و به سرمنزل رساندن آنچه که مطرح می‌کنی رو با خودش به همراه نداره، بر امید شما استوارم. من نگاهم با شما سرکار خانم شرکا بر روند نگاه اقتباسی با تولید آثار سریالی هست، تأکید میکنم چه تلویزیون چه سکوهای نمایش خانگی. گاه شاهد هستیم در روند نگاه اقتباسی دوست نویسنده فیلمنامه نویس ما یا عزیز کارگردانمون، مثلا در فصل نخست یک اثر بسیار بسیار موفق عمل میکنه، فارغ از اینکه من بخوام نام اون اثر رو بیارم، اما فصل دوم و سوم چندان نمیتونه قانع کننده باشه. برای همین مخاطب با خودش میپرسه خب چه اصراری بود که این روند بخواد ادامه پیدا کنه وقتی شروع و پایان در فصل نخست چنین درخشان بوده. گاه شاهدیم که اصلا قرار نیست چند فصل باشه، صرفا یک فصل در قالب مثلا چند قسمت با مخاطب قسمت میشه و در نهایت کماکان این پرسش مطرح است که با وجود اقبالی که مخاطبان در حوزه گونه اقتباس در تولید آثار سریالی دارن، چرا کمتر این دست از آثار مثل مشکل مبتلا بهی که سینمای ما هم از اون اگر نگوییم در رنج است ولی به حال آسیب دیده، از زاویه دید شما مورد کاوش قرار بدیم؟ واقعا گام گذاشتن در مسیر اقتباس اینقدر سخته؟
ببینید واقعیتش اینه که ما تا کنون بیشتر در رابطه با اقتباس در سینما و فیلم‌های سینمایی بررسی کردیم، صحبت کردیم، زیاد نوشته شده، زیاد گفته شده، ولی خب پدیده نمایش خانگی و سریال و مینی سریال و اینا هم خب میشه گفت تقریبا پدیده جدیدتری هستش و بنابراین شاید کمتر بهش پرداخته شده. همیشه وقتی که یک سریال یا حالا در حد چند قسمت که باشه با اقبال مواجه میشه، این وسوسه گریزناپذیره که تهیه کننده اش و کارگردانش علاقمند بشه که اینو ادامه بده در قالب فصل‌های دوم سوم و غیره، و این داستانیه که برای خارج از کشور هم میفته، یعنی ما کم به یاد نمیاریم تو همین سال‌ها سریال‌هایی که در خارج از کشور ساخته شده فصل اولشون یا یعنی حتی دومشون خوب بوده بعد که به سوم و چهارم رسیده افت کرده.
بله.
خب ما با خودمون فکر میکنیم کاش همون اولیه باقی میموند و خاطره خوشش به قول معروف از ذهنمون نمیرفت، یا اگه بخوایم به کسی توصیه کنیم میگیم مثلا فصل اولش خوبه فصل دومش دیگه ول کن. و خب این من فکر میکنم یک پدیده ایه که شاید مثلا خیلی مرتبط با اقتباس نیست و شاید هم خیلی مرتبط با ایران نیست فقط، و این اتفاق میفته، یعنی وقتی یک مجموعه با اقبال مواجه میشه این وسوسه همیشه به وجود میاد برای سازندگان که ادامهش رو هم آماده کنن. حالا در قالب اقتباس میتونه به قول معروف در دل اثر از قبل پیشبینی شده باشه، یعنی اقتباس از ادبیات یا داستانی باشه که خود به خود ادامهش و تو خود اثر اصلی هم هست، وگرنه عملا معنای خودش رو از دست میده دیگه. میشه یه ارتباط آزاد که شما خودتون ادامهش رو تصور کنید و فکر کنید که این داستان میتونه این گونه ادامه پیدا کنه، وگرنه معنای وجودی خودش رو به اون اختباس از دست میده دیگه.
به تحقیق همین گونه است. شما در فرمایشتون اشاره کردید قطعا این مسئله فقط در جغرافیای ایران عزیز تعریف نمیشه، خارج از مرزهای کشورمون هم تجربه شده. اما تفاوت مهمی که در این میان وجود داره این است که حداقل در خارج از کشور وقتی که منتقدان در مواجهه با فصل دوم از یک اثر این تذکار رو، این زنهار رو به فیلمنامه‌نویس یا کارگردان میدن که توفیق نداشته، دیگه اون عزیزانی مسیر رو ادامه نمیدن. اما در کشور ما حداقل همچین چیزی وجود نداره. به عنوان مثال وقتی که فصل دوم از یک اثری که در فصل نخست بسیار موفق بود با قلم منتقدان مواجه میشه، منتقدانی که کاملا مستند و بنابر روایت‌های دقیق علمی این ارجاعات رو دارند که اگر قرار است این مسیر ادامه پیدا کنه بیشتر از اینکه جذب مخاطب داشته باشه به ریزشش منتج میشه، اون گروه دیگه وسوسه رو کنار میگذاره، گویا انقدر باید این کار رو تولید بکنه در نهایت خودش به این نتیجه برسه که خب دیگه کاری عوض است. که ما شاهد هستیم تبلیغات فصل سوم یک از همین سریال‌ها هم آغاز شده با همه نقدهایی که فصل دوم درباره عدم کیفیت داشته. این فقط یک نمونه است، من نمونه‌های مختلف و متعدد دیگر رو هم میتونم مثال بزنم. اینجاست که جایگاه نقد، بهتر بگم نگاه علمی، خودنمایی میکنه و عدم توجه اون از سوی حداقل عوامل تولید، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و همه از عزیزانی که در زنجیره تولید قرار دارن. نمیدونم با عرض من موافق هستید یا نه، اما این در قالب پرسش با شما مطرح میکنم.
بله، ببینید همونطور که شما میفرمایید این وسوسه میتونه وسوسه خطرناکی باشه که اصلا حتی اون اثر یا اون بخش اولی هم که موفق بوده رو از هان به قول معروف دور کنه. یعنی شما اگر بتونید یک اثری رو که خیلی خوب در اومده اون رو بتونید همونطور در یاد مخاطبان خودش حفظ بکنید، خوره این یک دستاورده و حیفه که به خاطر بخش های بعدی که اینا نازل تر هستن اون خاطره اولی هم از بین بره. ولی اینا هم به هر حال نمیشه از نظر دور داشت که همیشه خب اون سازندگان ممکنه چه بسا حتی نقدها رو هم خونده باشن و با تصور و فکر به این که شاید اونا رو ترتیب اثر بدن و فصل بعدی بهتر از فصل قبلی بشه احتمالاً پا تو مسیر میذارن. یکی این بحث و ممکنه ولی نتیجهش مثبت نباشه، منفی باشه. یکم این هستش که بعد وقتا یک اثری واقعا دیگه به لحاظ دراماتیک پتانسیل خودش رو از دست داده. تو همون فصل اول هر آنچه که میتونست مثلا هیجان ایجاد کنه، نمیدونم کنجکاوی ایجاد کنه، علاقه ایجاد کنه از طرف مخاطبان خودش، این فرصت ها رو همه رو استفاده کرده و حالا اگه بخواد فصل دوم و سوم یعنی اضافه بشه در واقع متریال کمی داره. و اینجاست که خب ما میگیم که خوبه که اصلا طرفش سازندگان نرن، به دلیل اینکه فقط بحث فصلی نیست که مثلا تو فصل بعدی آدم توانمندتره یا نیست، بحث اینه که اصلا ماده اولیش دیگه نیست. لاجرم یعنی حتی اگه کارگران دیگه هم روش دست بذاره بازم ممکنه نتیجه مثبتی رو به بار نیاره. و بله همونطور که میفرمایید من فکر میکنم یک اقدام خیلی شجاعانه ای باید باشه که سازندگان بعد از اینکه به یه موفقیت بزرگی دست رسیدن همونجا متوقف کنن و وسوسه به ادامه نشن وقتی که میبینن اون موادی که باید باشه، پتانسیلی که باید باشه تو اثر دیگه نیست.
کاملا همین گونه است.
سینما منعکس کننده فرهنگ.
پرسش سوم پایانی من خانم شارکو شاید الزاماً فقط به حوزه اقتباس ادبی استوار نباشه. یکی دیگه از حلقه های مفقود در گونه روند اقتباسی در آثار سریالی ما، اگر اقتباس تاریخی رو هم کنار بگذاریم، اقتباس از حوادث و رخداد هاست. مثلا یک گونه یا یک نگاه میتواند یک واقعه ساده مثلا زلزله بم رو من مثال بزنم که با همه زمان کوتاه چند ثانیه‌ای و چند دقیقه‌ایش عواقب اجتماعی مختلف و متعددی رو با خودش به همراه داشت، یا دیگر گونه ها یک اتفاق یا یک میشه گفت توفیق ورزشی، چنین است از روندهای اقتباسی از زاویه دیده شما چرا کمتر مورد توجه حداقل در حوزه سریال سازی قرار میگیره؟ من میتونم نمونه موفقش رو چرنوبیل مثال بزنم که یک مینی سریال موفق از یک رخداد اجتماعی بود که تأثیرات بسیار بسیار ستورگی رو هم با خودش به همراه داره.
من فکر میکنم که حوادث تاریخی یا حتی حوادثی که خیلی هم به دوران گذشته تعلق نداشته باشن، حتی معاصرتر باشن، ولی به هر حال برگرفته از یه واقعیتی باشن، اگر نتونن که با یک جنبه دراماتیک و نمایشی بیامیزند و ممکنه جذاب نشن، یعنی لزوماً یک حادثه با همه ابعادی هم که داشته باشه، اگه نتونه به قول اندوزیا پرسونالایز بشه، یعنی کمی شخصی سازی بشه، بله، داستانی از تو دلش در بیاد که حتی اون داستان میتونه خیالی باشه، یعنی واقعی نباشه. مثلا من چه میدونم، شما تصور کنیم نمونه موفق شهرزاد، سریال شهرزاد، خب به هر حال مثلا در یک بستر تاریخی داره اتفاق میفته که خب اون بستر تاریخی هم برگرفته از واقعیته، ولی اون داستانهایی که در دلش هست و همه اون چیزهای دراماتیکی که در بستر این واقعه تاریخی اتفاق میفته، خب اینا همه خیالی هستن، ولی خب در آمیزش با اون بستر تاریخی خیلی جذابتر و خیلی هیجان انگیزتر شدن و مثلا مخاطبای زیادی رو جذب کردن. اینی که میخوام میگم یک واقعه تاریخی به خودی خود میتونه خیلی در حد یک مستند یا یک مثلا خبر روزنامه‌ای، حتی خیلی تلخ، حتی خیلی که مثلا ذهن مخاطب در وهله اول حتی ممکنه پس بزنه، یعنی یک واقعه تلخیه که آدم تجربه بهش فکر نکنه دیگه، ولی اگر از دل اون سازندگان بتونن
بله، بله،
یک داستانهای حتی خیالی که ولی به لحاظ عاطفی مخاطب رو درگیر میکنن در بیارن، اون وقت شاید اونجوری ماندگار میشه و میتونه یک اثری باشه که حتی ادامهش هم دیدنش جذاب بشه.
کاملا همین گونه است. بی نهایت از شما سپاسگزارم خانم شوراکو، از اینکه دقایق از وقتی گرانبهای خودتون در اختیار هفت اقلیم قرار دادین هم تقدیر ویژه‌ای دارم و بهترین ها رو برای شما آرزومندم.
ممنونم، لطف دارید، منم براتون آرزوی موفقیت.
ما نباشید به مهر و برقرار به نام، خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
همراه بودیم با سرکار خانم آنتونیا شوراکا، از منتقدان شناخته شده صاحب قلم و از نظریه پردازان حوزه سینمای کشورمون.
به نام خالق عشق، از ماریای نصرانی دیر نشین به شوزب امین.
ماریا
نه به رنگ زرد
تو باز هم برای اون نامه نوشتی؟
و نه به غمزه چشمان غمازان.
چرا من؟
که اون به سنت
دید. چرا ماریا؟
من در شما نشانی از مرادم یافتم که نامش علی.
معجزه ای را که تو از ایلیا دیده در مقابل معجزاتی که من از علی دیدم، اون چه است در برابر فیل؟
خلیفه نوشته مسلم ابن عقیل که سفیر حسین ابن علی است به کوفه آمد، مراقب باش فتنه درست نکنه.
من از حسین در عجبم که با ریسمان پوسیده کوفیان به چه آورد.
دلیل بریدن من از علی چه بود؟ چرا به معاویه پیوستم؟
او قصده خون حسین را کرده.
کشتن پسر ابو تراب جهالت محض است.
شما ظاهرن خادم معاویه اید و قلبن مرید علی.
به تقدیر مجهول شوزد خوش آمد.
من امروز مطمئن شدم که حسین به کعبه هم پناه می برد. یزید حرمت خانه خدا را می شکست و را می کشت.
اقتباس ادبی یعنی به شکل دیگر درآوردن یک اثر ادبی یا یک قالب جدید دادن به اون اثر تا مناسب ساختار مورد نظر ما بشه. البته ممکنه در اقتباس قالب یک اثر تغییر نکنه، اما نویسنده یا هنرمند برداشت جدیدی از اثر مد نظر داشته باشه که منجر به خلق یک اثر تازه با رویکرد اقتباسی بشه. بنابراین اقتباس لزوماً تغییر قالب نیست، یعنی میشه از یک رمان اقتباس کرد و رمان دیگر رو خلق کرد. این تغییر در زمینه و بافت اثر به وجود میاد. از اونجا که واژه اقتباس به معنی گرفتن و اخذ کردن ایده و دانش از کسیه، میتونیم اینطور برداشت کنیم که اقتباس ادبی یعنی گرفتن ایده اون اثر و استفاده از اون در اثری دیگه. از اثر ادبی که شامل نثر و نظم میشه، در خلق آثاری چون رمان، فیلمنامه، نمایشنامه، اپرای موسیقی، طراحی گرافیکی و دیگر رسانه‌ها استفاده میشه. نباید به اقتباس به عنوان اثری تکراری و تقلیدی و دست دوم نگریسته بشه، بلکه اثر جدید کاملا مستقل و مجزاست، چرا که همراه با تغییر و با رویکردی جدیده و ارزشمنده. اقتباس مانند لوحیه که روی اون هر بار مطلبی نوشته میشه که دوباره پاک میشه و سپس بر اون مطلب تازه‌ای نوشته میشه که هنوز بازمانده مطلب قبلی در پس اون دیده میشه و اونو تداعی میکنه. در واقع مقدم بودن یک اثر به معنی داشتن اصالت و جدید بودن یک اثر به معنی فاقد ارزش بودن اون اثر نیست.
همراهان عزیز هفت اقلیم شبکه رادیویی فرهنگ، از اینکه تا این لحظه همراه هستید با هفت اقلیم سینمایی بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. بعد از شنیدن صحبت‌های سرکار خانم شرکا و سه روایتی که ما با ایشون در حوزه مقوله اقتباس خاصه با محوریت تولید آثار سریالی، حالا چه برای تلویزیون چه برای سکوهای نمایش خانگی داشتیم، من دو مؤلفه جداگانه رو قرار است با یکی دیگر از کارشناسان و منتقدان حوزه سینما مطرح بکنم که از قضا دستی گرم بر حوزه رسانه هم دارد، ولی ما بیشتر قلم او، صدای او، نام او رو در حوزه منتقدان و خانواده منتقد و کارشناس سینما میشناسیم. جناب آقای مشتبه اردشیری، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید و هفت اقلیم خوش آمدید.
آقای خورنی عزیز، امیدوارم حال شما خوب باشه و انشالله که بحث خوبی داشته باشید.
قطعا همین گونه خواهد بود، حداقل سابقه تجربه همکلامی من با شما پیش از این نوید رو به من میدن. من خیلی کوتاه جناب اردشیری، آنچه که با سرکار خانم شرکا مطرح کردم رو با شما میگویم که خدای نکرده حداقل نمط گفتار من بر مدار تکرار نباشه و البته در ادامه فرمایش شما. ما درباره حس همراهی، بهتر بگم حس لذت بخشی که تهیه کننده و کارگردان بعد از توفیق مثلا تولید فصل نخست یک سریال با روند اقتباسی به دست میاره و گام در فصل دومی میگذارد که به شدت چه از سوی جامعه مخاطبان چه از سوی جامعه منتقدان با بازخورد منفی حداقل نسبت فصل اول مواجه میشه، اما در نمییابد، نه نظر مخاطب رو در مییابد و نه نگاه منتقدان رو، و پا میگذارد برای تولید فصل سوم مثلا آن اثر خودش. خانم شارکو معتقد بودن که الزاما این برداشت درست نیست، چرا که ممکن است چون ما هنوز فصل سوم رو مثلا ندیدیم، او ممکن است که از نظر مخاطبان یا از نظر منتقدان درسی گرفته باشد که من به ایشون گفتم تجربه حداقل این گونه نشان نداده. مسئله دیگر جناب اردشیر این است که ما فقط روند اقتباس رو بر ادبیات استوار کردیم، در حالی که کنش‌ها و اتفاق‌های اجتماعی، کنش‌ها و اتفاق‌های تاریخی، حتی اتفاق‌های ورزشی می‌تواند دستمایه قوی برای تولید آثار اقتباسی باشد. اینجا نظر خانم شرکا برای مسئله استوار بود که پیدا کردن روند دراماتیک یا شخصیتی که مورد پسند باشه کار رو سخت میکنه، برای همین اغلب زیر چتر ادبیات که خب شخصیتش از قبل پرداخته شده پناه میبرن. فصل سوم که کمتر تونستیم با ایشون گفتگو بکنیم، توفیقاتی است که حداقل رسانه ملی تلویزیون در